اذان ظهر تاسوعا حسینی با افق کابل از رادیو دری.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
خیش را می خوانم به اصالت چشیدن شربت توفیق خدمت در محضر صاحب لوا که با هیچ لذتی در عالم برابری نمی کند.
و این من اهل کتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا. این آیه تعلیل به وجود مقدس حضرت حتی پیغمبر در رکاب حضرت بقیت الله اعظم خدمت گذارند، حضرت عیسی ابن مریم، حضرت ادریس، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت شعیب، حضرت یوشع، حضرت صالح. این حضرت عیسی ابن مریم که زنده است، ادریس که زنده است، خضر که زنده است، الیاس که زنده است، اینها زنده هستندشون. دو تا پیغمبرها در آسمان زندن، دو تا پیغمبرها هم در زمین زندن، سه تا پیغمبرها هم رجعت می کنن. در زمان حضرت بقیت الله رجعت می کنن، یوشعی، شعیب، صالح.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سرور ما، چون توی در همه جا، حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
طاعت و عباداتتان، راز و نیاز و نمازتان در این لحظات از آنگاهی و نماز ظهر تاسوعای حسینی انشالله قبول درگاه خداوند قرار بگیره. آمده عبد گنهکار، بگو میبخشی؟ با دلی زار و گرفتار، بگو میبخشی؟ چشم امید مرا تار نکن یا الله. باز هم حضرت غفار، بگو میبخشی؟ کار ما را نگذاری تو به آن آخر وقت، اولین لحظه دیدار، بگو میبخشی؟ با بدهکار خودت باز مدارا کن، آه طلبت را و بدهکار بگو می بخشی؟ تا که آب از سر من رد نشده کاری کن، مثل آن توبه هر بار بگو می بخشی؟ من خودم آمدم فاش بگویم، خجلم سربزیر آمدم ای یار بگو می بخشی؟ قسمت می دهم این بار به عباس علی و دو تا دست علمدار بگو می بخشی؟ تشکر که با برنامه خودتان همراه بودید. التماس دعا و خدا یارتان.
طاقت ندارم ببینم علی از در از را، طاقت ندارم ببینم دو چشم تر از را، طاقت ندارم ببینم غم خواهر از را.
لحظات زیبایی که در خدمت شما عزیزان خوب شنونده هستیم. التماس دعا داریم از یکایک شما دوستان و عزیزان خوب همراه. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری اجازه بدین در خدمتتون باشیم با برنامه انعکاس.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. تا سوای حسینی را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را مثل روزهای گذشته تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه امروز نگاهی داریم به نشست خبری سخنگوی طالبان در کابل و تأکیدش بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان و در ارتباط با ادامه رایزنی شخصیت‌های سیاسی افغانستان با مقامات پاکستانی برای رسیدن و توافق بر سر ایجاد نظام همشمول هم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. سید سجاد عالمی معاون شورای علمای شیعه ولایت بلخ گفت که مراسم عاشورای حسینی مانند سالهای گذشته در روضه منصوب به حضرت علی علیه السلام در مرکز شهر مزار شریف با حضور مردم برگزار می شود. با گفته او امارت اسلامی در بلخ مسئولیت تامین امنیت این مراسم را به عهده گرفته. عالمی افزود که زنان هم مثل سالهای گذشته با رعایت حجاب اسلامی می توانند در این مراسم اشتراک کنند. معاون شورای علمای شیعه بلخ از مردم خواست تا با حضور پرشورشان در روضه شریف عاشورای حسینی را گرامی بدارند. این در حالی است که از سالها بدین سو عاشورای حسینی با اشتراک هزاران نفر از عزاداران حسینی در روضه منصوب به حضرت علی علیه السلام در مزار شریف برگزار می شود و باشندگان نواحی و اطراف شهر پیاده با علمها و دسته های عزاداری در این مراسم اشتراک و پس از سخنرانی علمای دینی اعم از شیعه و سنی و مرثیه سرایه و روضه‌خوانی دوباره سینه زنان و طرف مساجدشان حرکت می کنند. همچنین مراسم عاشورای حسینی در پایتخت افغانستان و برخی دیگر از شهرهای افغانستان و ویژه هرات، غزنی، قندهار با شکوه تمام برگزار خواهد شد. در پایان دومین روز حاکمیت طالبان در کابل، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که چهرهش تاکنون و مردم نشان نداده بود در مرکز رسانه‌های حکومت در یک نشست خبری حاضر شد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. او گفت که رهبران طالبان برای ایجاد یک حکومت همشمول با مشارکت تمامی افغانستانی‌ها می‌کوشند. مجاهد تأکید کرد که طالبان عفو عمومی اعلام کرده‌اند و در پی انتقام‌گیری نیستند. از همین رو امنیت تمامی شهروندان و شمول کارمندان دولت، نهادهای خارجی، کارمندان نهادهای خارجی در سرتاسر افغانستان تأمین خواهد بود و مردم و شمول زنان و خبرنگاران نباید نگران اوضاع باشند.
در مورد می خواهیم که اطمینان بتون به تمام هموطنان ما که در سطح مقابل بودن، چی ترجمان بوده، چی فعالیت نظامی داشته، چی در بخش های ملکی همکاری کرده، ما همه را مورد عفو قرار دادیم. نمی خواهیم با هیچ کسی برخورد انتقام جویانه داشته باشیم و می خواهیم جوانایی که استعداد دارن در اینجا بزرگ شدن، خاک افغانستان خاک خودشان است، این خاک را ترک بکنن یا جای دیگر برن. این را نمی خواهیم، هرگز نمی خواهیم. این سرمایه ما هستن، باید در کشور بانن. ما از تریبیون شما به تمامشان اطمینان میدیم که عقب خانه آنها یک کسی نمیره که وارد تفتیش بکنه یا از وا سوال بکنه که چرا در افغانستان حمایت کردن یا ترجمه کردن. بر صورت بازم از تریبیون شما برشان اطمینان میدیم که به خاطرشان هیچ خطر متوجه نیست. ما خواهم را عفو قرار میدیم، این را به نفع صلح و ثبات در افغانستان میدانیم. تمام جهتهای مقابل که امرای ما در مقابل بودن از الف تا یا همه عفو هستند، ما ازشان انتقام نمیگیریم. در مورد سرای مختلف که از کشور بیرون هستند، ما نمیخوایم یکی از آنها بیرون باشن. یک کشورشان از افغانستان خانه مشترک ماست، ارزش‌های مشترک داریم، کشور مشترک، دین مشترک، ملت مشترک هستیم و با هم میخوایم که از مشترکات خود جمع شویم، با هم یک جا باشیم. با وجود از اینکه جنگ پیش شده، مشکلات پیش شده، ولی ما این را که عفو قرار دادیم به این معنی است که ما دیگر نمیخوایم با هیچ کسی هم دشمنی داشته باشیم و دشمنی را تعقیب هم نمیکنیم.
ذبیح الله مجاهد در پاسخ به این سوال که آیا شما نسبت به 20 سال پیش تغییر کرده اید گفت:
بله، اگر این سوال به اساس ایدئولوژی و مفکوره و یا عقیده و باور شود، تفاوتی وجود نداره، چون ملت ما 20 سال قبل مسلمان بود، امی بچه و اولادایشان از آل هم ممون مسلمان های هستن، امون باور و عقیده خود دارن. ولی به اساس پختگی، به اساس تجربه، به اساس بینش اگر محاسبه بکنیم، بدون شک تفاوت های زیاد وجود دارن. پی بایزی اساس است که انشاءالله گام های فعلی با گام های قبلی تفاوت مثبت خواهد داشت و این یک پروسه تکمیلی است که انشاءالله به وجود آمده.
مجاهد همچنین گفت که کشت کوکنار در افغانستان به صفر خواهد رسید.
بله، ما کاملا اطمینان میتیم به هموطنان خود، با جهان، که افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک و خشخاش نخواهد باشد. ما در سال 2001 اگر شما به یاد داشته باشین، کشت خشخاش را یا تریاک را در افغانستان به صفر رسانده بودیم. متاسفانه که کشور ما مورد اشغال قرار گرفت و پس زمینه سازی شد قصدن که کشت خشخاش عام شود و تجارتش هم به سویه حکومتی جریان داشت. از این به بعد انشاءالله افغانستان حاکمایی را نخواهد داشتن که تجارت خشخاش بکنن، قاچاق بکنن و ضد مردم خود باشن. ما امروز که دوباره کابل شدیم، یک جمع کثیر از هموطنان خود، جوانان خود دیدیم که متاسفانه آنها در بیخای دیوارها ششته بودن، تریاک و یا پودر میکشیدن. این قابل تعصب بود. چیزی را که ما در کابل دیدم بسیار مرا رنج داد، همین چیز بود که جوانان به سرنوشت با یک آینده بسیار ناروشن مواجه بودن. متاسفانه از این به بعد انشاءالله افغانستان کشور کشتی خشخاش و یا جای تولید خشخاش نخواهد باشه، ولی این کمک‌های بین‌المللی نیاز داره. جهانیان باید با ما کمک بکنن که ما بازارعینی که کشتی خشخاش میکنن بدیلی داشته باشیم. اگر بدیل را ارائه بکنیم و بتانیم که موثر گامای را برداریم، در سال‌های نزدیک انشاءالله پس کشتی خشخاش و تولید یا تجارت خشخاش صفر میشه انشاءالله.
ذبیح الله مجاهد در مورد نظام آینده افغانستان گفت که حقوق و چگونگی کار زنان، خبرنگاران، روابط حکومت با جهان بر بنیاد اصول اسلامی خواهد بود و نباید جامعه جهانی و مردم در این باره نگرانی داشته باشند.
باید بگویم که افغانستان انشاءالله یک حکومت قوی و اسلامی خواهد داشت. اینه که باز اسمش چی می باشد، مشخصاتش چی میباشه، بهتر است بگذاریم به سیاسون، چون آنها در این مورد جدی زیر بحث این موضوع قرار دادن و بگذاریم وقت برشان بتیم و اطمینان میتیم که افغانستان دارای حکومتی قوی و اسلامی خواهد باشه که با ارزش‌های ما و شما، با منافع ما و شما متحد باشه و خلاف مردم خود نباشه. و انشاءالله در او حکومت افغان ها خود را خواهد دید. کوشش میکنیم، تلاش میکنیم تمام افراد را قناعت بدیم که در نظام آینده جمع شوند که با ما مخالفت هایی داشتند. در این مورد بحث هم جریان دارد. انشاءالله منتظر میمانیم که فیصله های خوبی به پیش بیاید. تمام کارمندان خواهد آمدن به شمول اوناست انشاءالله بخش های مختلفی که برشان تعیین است یا قوانین اسلام و شریعت اجازه میده در اوجه فعال خواهد بودن. ما شما شاهد هستیم در بخش طبابت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش پلیس، در بخش سارندوالی، در بخش های مختلف جامعه خانوما نیاز است، ضرورت جامعه است برشان تنظیم خواهد شد. در این مورد باید بگویم که به زودی ما شاهد از این خواهد باشیم که نظام داشته باشیم و حکومت تاسیس خواهد شد و ما تلاش میکنیم با تمام جهت ها تماس قائم شد، با اکثریتشان تماس قائم شده، با دکتر صاحب عبدالله، با دیگرها ما در تماس تلاش داریم شویم، حال هم تماس ها را داریم، کوشش میکنیم که هم افغان ها جمع شون. ما نمیخوایم هیچ رهبر افغانستان، هیچ کسی که در اینجا برای مردم خود یک اراده خدمت داره و یا در مردم خود جای و جایگاه داره آنها نادیده گرفته شون. تشکر که از این فرصت براتون تشریح کردم تا بتوانیم نظام آینده ساخته شد و همه را خود را خواهد دید.
سخنگوی طالبان در مورد رابطه با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه افغانستان هم گفت:
ما پیشتر گفتیم که افغانستان میخواهد به خاطر ارتقای اقتصادی روابط حسن با همه کشورها داشته باشد. از این خاطر که ما کشور خود را آباد بسازیم، از این بحران بیرون شویم، نیاز به تعامل و تعلقات خوب با کشورهای همسایه و کشورهای دور نزدیک داریم. به این خاطر ما تلاش داریم که تماس ما و روابط ما با کشورهای همسایه طبق اصول دیپلماتیک جهانی و همچنان اصول همجواری و در احترام متقابل باشه. تشکر از اینکه شما هم آمدین و اجازه تشریف آوردین. وقتی ما بسیار کم است، ختم میکنیم. سلامت باشین. سلامت باشین. سلامت باشین.
بخش هایی از کنفرانس خبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را شنیدید. اما در خدمت جناب آقای بصیر احمد حسین زاده هستیم. آقای حسین زاده درود بر شما باد.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سربری. اجازه بدین قبل از هر چیز تسلیت عرض کنم ایام اعضای سربر و سالار شهیدان امام آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدمت همکاران گرامی و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما را میشنوند.
خب آیه حسین زاده، شما خب خیلی پیگیر اتفاقات داخل افغانستان هستید، از گذشته همین کار رو میکردید. خب این روزها تحولات بسیار سریع اتفاق افتاد و عملا افغانستان تحت تصرف طالبان هست. کنفرانس خبری ذبیح الله مجاهد هم برگزار شد که خب شما به صورت کامل این کنفرانس خبری رو پیگیری کردید، چطور دیدید؟
خدمت شما عرض کنم همونگونه که خب شما هم بخش های از این صحبت های ذبیح الله مجاهد را شنیدیم و همه شنوندگان ما هم شنیدن. ذبیح الله مجاهد به عنوان یک کسی که در عرصه دیپلماسی مشخص بود، میخواد با زبان امروز صحبت کنه، با رسانه ها داشت صحبت میکرد و مشخص بود که با طرحهای جدیدی آمده و صحبت از این میکرد که میخواد در افغانستان یک حکومت همه شمول ایجاد کنه و تأکیدی مدام بر این بود که ما با شخصیت های مختلف، با جناهای مختلف در حال صحبت هستیم تا یک نظام فراگیر در افغانستان شکل بدیم، که این از عمده چیزی بود که ذبیح الله مجاهد در صحبت‌های خود بر او تأکید داشت. حالا باید دید که در روزهای آینده فضا چگونه میشه، به کدوم سمت حرکت میکنه، ولی خب شخصیت‌های سیاسی و کسایی که این صحبت‌ها رو شنیده بودن امیدوار هستن که به هر حال گروه طالبان به این سمت حرکت کنن که یک نظام همه شمول به وجود بیارن که سایر اقوام و گروه‌های سیاسی هم در افغانستان در او دخیل باشن.
بله، نشانه هایی رو میبینیم آقای حسین زاده، این که نحوه ورود طالبان و شهرها نسبت به گذشته خیلی متفاوت بوده، نحوه برخوردشان با اقوام و مذاهب مختلف خیلی متفاوت بوده. در صحبت های مجاهد هم بود که ما عفو عمومی اعلام کردیم، حتی کسایی که با ما جنگیدن مورد عفو قرار دادیم و از این بعد کاری به کارشان نداریم. آیا اینها و همینطور خود صحبت‌های آقای مجاهد که مثل یک دیپلمات صحبت می‌کرد و خیلی نکات ظریفی را در صحبتش مد نظر داشت، میتونه واقعا نشانه بر تغییر جدی طالبان باشه و ما امیدوار باشیم که یک نظام واقعا فراگیر ایجاد شود در داخل افغانستان؟
خدمت شما عرض کنم آنچه که تا حال در میدان دیده شده نشان میده که طالبان مقدار تحول در اونا دیده شده.
بله.
و صحبت هایی هم که مجاهد هم میکرد، اتفاقا همین بس یک خبرنگار از او پرسید که خب جنرال دوستم، مارشال دوستم و عطا محمد نور و سایر شخصیت هایی که اینا با شما جنگ کردن الان در خارج از افغانستان هن. اینا اگر برگردن میتونن؟ او گفت که ما عفو عمومی اعلام کردیم و هیچ مشکلی از این بابت ندارین و تأکید داشت که اینا میتونن به افغانستان برگردن.
بله.
یک چیزی که خیلی مهم افغانستان هست حضور زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی است که یک دغدغه جدی هست با توجه به اون پیشینه که طالبان در گذشته در افغانستان داشتن. به هر حال سختگیری‌های شدیدی بر مردم حاکم کرده بودند. اتفاقا یک پرسشی که از ذبیح الله مجاهد شد این بود که شما آیا تغییر کردین در این 20 سال که الان هم صحبت‌های رو شنیدیم که گفت که ما از لحاظ دینی همو آدم هاییم.
بله.
ما لحاظ دینی همو آدم هاییم، ولی گفت که به هر حال در این 20 سال تغییرات زیادی در ما ایجاد شده و ما به سمت کارهای مثبت داریم پیش میریم و گفت که امیدواریم که به هر حال شرایط از این هم که هست بهتر شه. و البته گفت که فعلا افغانستان در یک شرایط نظامی به سر میبره تا یک نظام استقرار پیدا کنه هنوز زمان زیادی هست و گفت که باید در این رابطه مشوره صورت بگیره با شخصیت های سیاسی با جناح مختلف تا بشه که یک نظام همه شمول در افغانستان روی کار بیارن. حتی وقتی که صحبت از اون میشد که خب ایشان تاکید داشت که ما در چارچوب شریعت اقدام
میکنیم،
گفت ما به زنا در چارچوب شریعت حق میدن، حکومت بر اساس اسلام به وجود میاد. وقتی از او پرسیده میشد که چی نوع اسلامی است که شما به هر حال دارین، قرائت شما از اسلام چی هست، او میگفت باید اجازه بدین که قانون شکل بگیره، نظام شکل بگیره و بعد ما بر اساس چارچوب قانون حرکت کنیم. و گفت که من الان در این رابطه چیزی گفته نمیتونم و به جزئیات وارد نشد، فقط این را اشاره کرد که بر اساس حکم شریعت اسلامی زنان میتونن در تعلیم و تربیت، در بخش صحی، در بخش دادستانی، در بخش قضایی و در بخش پلیس حضور داشته باشن. این را به صراحت گفت.
همین که میگه در پلیس میتونن حضور داشته باشن، در سارنوالی میتونن حضور داشته باشن، خودش میتونه نشانه مثبتی باشه که انشالله نگاه مثبتی در داخل افغانستان نسبت به این موضوع وجود داشته باشه. یک بخش دیگه که باز خیلی نگرانی در موردش وجود داره حسین‌زاده، بحث رسانه‌ها و خصوصا آزادی بیان هست که من نمی‌دونم آقای مجاهد در این حوزه هم صحبت کردن و چیزی گفتن یا نه. به هر حال موضوع جدی به نظر میرسه.
اتفاقا امیر خبرنگار یکی از رسانه‌های افغانستان یک سوال بسیار جسورانه مطرح کرد. وقتی ذبیح الله مجاهد گفت که ما همه را مورد عفو قرار دادن، او خبرنگار از او پرسید که آیا ملت افغانستان هم شما را مورد عفو قرار داده؟ گفت که بسیاری از زنان و بیوه‌هایی که امروز در افغانستان هستن، دختران، پسرانی که امروز یتیم شدن، پدران از اینا در جنگ کشته شدن، در جنگی که به هر حال توسط شما اعمال شده. و او گفت که اگر در جنگ کسی کشته شده، ما عمدن هیچ غیر نظامی نخواستن در جنگ مورد هدف قرار بدن. اگر در جنگ کشته شدن، اونا آدمایی بودن که به هر حال خب از تبعات جنگ بوده. چیزی که همیشه سخنگوی طالبان در این راستا صحبت میکنه. مواردی در حاشیه این کنفرانس هم بود که اگر اجازه بفرمایید در مورد اینا صحبت کنم. چیزی که همیشه مطرح بود این بود که برای اولین بار رسانه ها و مردم افغانستان چهره ذبیح الله مجاهد در این کنفرانس خبری دیدن. من خودم سال گذشته چند بار که با ذبیح الله مجاهد صحبت کردم که از طریق همین رادیو دری هم پخش شد. بعد از اینکه خب خبری رو ما روی سایت گذاشتیم، یک چهره دیگه از او گذاشتیم و او چیزی که من تصور میکردم که شاید این چهره ذبیح الله مجاهد باشه، بعد بلافاصله تماس گرفت که این تصویر منیه و من هیچ تصویری ندارم. و امروز برای اولین بار بود که ذبیح الله مجاهد در انظار عمومی ظاهر شد در رابطه با بحث که با فارسی صحبت کنه یا با پشتو، هیچ تعصبی از خونشان نمیداد و او چیزی که انتظار می رفت که خب ما فکر میکردیم زبیح الله مجاهد شاید طول کنفرانس خبری از به زبان پشتو باشه، اینجور نبود. او کسی که به زبان پشتو از او میپرسید جواب رو به پشتو میداد و او کسی که به زبان فارسی از او سوال میکرد به فارسی جواب رو میداد. که این هم از نکات قابل توجهی بود که در این کنفرانس خبری وجود داشت و گفت که ما باز در آینده میایم و با خبرنگارا صحبت میکنم. این عمده چیزی بود که در این کنفرانس خبری گذشت.
تشکر احسان زاده.
تشکر از شما از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین و تشکر از شنوندگان عزیز که شنونده صحبت ها بودن.
سلامت باشید. ان شاء الله. خدا نگهدار. گفتگوی بود با جناب آقای بصیر احمد حسین زاده. شما عزیزان شنونده میدونید که حسین زاده تهیه کننده برنامه انعکاس هستن و در کنار این مسئله خب سال هاست که آقای حسین زاده در نقش و جایگاه یک خبرنگار دارن ایفای وظیفه میکنن و خب تسلط بسیار خوبی و اوضاع خصوصا افغانستان در این روزها دارند. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان که برای دیدار با مقامات پاکستانی به اسلام آباد رفته میگه که طالبان بدون خونریزی زیاد تانستن افغانستان تصرف کنن و او این کار طالبان را یک قدم مثبت توصیف کرد. قانونی گفت که هرچند طالبان از تحول و تغییر صحبت میکنن، اما با گفته وی سپری شدن زمان و اعمال طالبان نشان خواهد داد که آیا این گروه تغییر کرده یا خیر. او بیان کرد که رهبران سیاسی افغانستان و دنبال ایجاد ثبات در این کشور بوده و ثبات بستگی به نوعیت و ساختار نظام آینده دارد. معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان اضافه کرد که اگر طالبان اشتباه قبلیشان را تکرار کنند و روی یک نظام تک قومی و تک گروهی تاکید کنند، افغانستان به سوی بی‌ثباتی بیشتر خواهد رفت. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید حسین اشراق، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و میخواییم که با جناب اشراق صحبت بکنیم در ارتباط با حضور هیئتی از افغانستان در پاکستان و گفتگو با مقامات پاکستانی. آقای اشراق، من خدمت شما سلام عرض میکنم و وقت شما بخیر باشه. خب شما در جریان اتفاقات این روزهای افغانستان هستید، تحولات بسیار سریعی که اتفاق افتاد و تقریبا تمام افغانستان در اختیار طالبان قرار گرفت. هیئتی از افغانستان در پاکستان حضور داره و گفته میشه که در حال گفتگو با دولت پاکستان هست تا بتونن در واقع شرایط افغانستان را به گونه‌ای رقم بزنن که اقوام و گروه‌های مختلف در نظام سیاسی آینده افغانستان نقش داشته باشند. میخوایم که ارزیابی شما را در ارتباط با سفر این هیئت به پاکستان و گفتگویشان با مقامات پاکستانی بشنویم.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. تشکر. بله، همونطور از این هیئت شخصیت‌های مشهور و نامدار که در دوران جهاد هم نقش داشتن و در دولت‌های پس از دوران طالبان با پاکستان رسن، ادامه یک کم مذاکرات قبلا هم با افسران کشور پاکستان داشتن. من فکر میکنم که این شخصیت ها با پاکستان به خاطر دعوت شدن که پاکستان میخواه هم نقش خودش را به عنوان یک کشور همسایه در حل منازعات افغانستان بازی بکنه. یکی هدف های مهمی که این هیئت و سران دولت پاکستان و خان موضوع را این گونه شرح میکنن که افغانستان توسط یک دسته مشخص مذهبی تاکتیکی نمیشه که اداره شده، بلکه باید یک نظام وجوده که در اونجا همون جنبه های پلورالیستی دیده شده، اقوام حضور پیدا کنن و اداره نوع مشارکت را در خود متعلق. به خاطر ما فکر میکنم که هم در دوحه که آقای عبدالله رفته بود و حالا با حیات دوحه اینا در مذاکره هستند و آقای کرزی و حکمتیار و همچنان در پاکستان هم که آقای قانونی و همراهانشان هستند با آقای صلاح الدین و آقای احمد ولی مسیر و غیره، اینا هم در تلاش همی هستند که یک رویه، یک رفتار، یک میکانیزم از یک طرف یک مشروعیت انتقال زمینش فراهم شود و شرایط به وجود بیاید که دیگه از راه تنش و خشونت و کشمکش این گذار صورت نگیرد. با وجودی که طالبان استان در دون استان پنشیر همه را تحت سلطه خود برآورده، اما یک مسئله جنبه دیگری است که چگونه مثلا برای اداره افغانستان یک اجماع نسبی وجود ندارد و حکومتی که برایند اجماع باید بوده باشه یک سازش معقولانه بوده باشه که مشروعیت اون نظام را دنبال داشته باشه. ما فکر می‌کنم تلاشی کاملا در همین مسیر است. تا جایی که من هم با حیاتایی که در پاکستان هستم تماس دارم، خواست اونا همین که در افغانستان نظام وجود بیاره که او با بافت افغانستان سازگاری داشته باشه و نوع مشارکت را متجلی بکنه و همچنان از این تجربه ای که آقای غنی از خود بردار گذاشت که از نظام استبدادی را گام با گام پیش می برد، نباید بعد از آقای غنی هم صورت نظام باش کنند یک فرد یا یک گروه مشخص را بری شود، بلکه اداره بدونه باید باشه که او بتانه اراده اقوام مختلف و دستجات مختلفی که هستن اینا در خود باستاب داره.
بله، در صحبت های شما بود جناب اشراق که آقای عبدالله، آقای کرزی و آقای حکمتیار در حال گفتگو با طالبان در بخش دوحه هستن، هیئتی هم در پاکستان هست که داره با پاکستان در حال مذاکره و گفتگو هست. آیا دو جریان متفاوت در داخل افغانستان ایجاد شده یا این که این دو تا جریان با هم دارن همکاری میکنن، هماهنگ هستن و دارن تلاش میکنن برای نظام سیاسی آینده افغانستان؟
در حالی که دو هیئت با هم هماهنگی جدی ندارم، فکر میکنم که پاکستان امکان داره در یک نقش بازی کنه که دو جریان با هم وصل کنه و در مجموع مثلا دوحه و اسلام آباد جریانشان و کابل با هم و موافقه برسن.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای اشراق از شما و شما خدافظی میکنیم.
مرمان.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با سید حسین اشراق، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی. امرالله صالح معاون نخست اشرف غنی روز گذشته اعلام کرد که بر اساس حکم صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، در صورت غیابت، فرار و یا مرگ رئیس جمهور، معاون اول به حیث سرپرست مقام ریاست جمهوری قرار میگیره. او افزوده که در داخل کشور و به صورت قانونی و مشروع سرپرست مقام ریاست جمهوری است و برای تحکیم این جایگاه با تمام رهبران کشور در حال مشورت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به اساس حکم صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، در صورت غیابت، مریضی لاعلاج و یا مرگ مقام ریاست جمهوری، معاون اول این خلا را پر می سازه و سرپرست مقام ریاست جمهوری میشه. چون جمهور افغانستان از کشور فرار کردن و دیگر در داخل افغانستان نیستن، پس بناهن ما در کشورم هستم و ما سرپرست مشروع مقام ریاست جمهوری افغانستان هستم، سرپرست قانونی و مشروع. لحاظا به خاطر استحکام و تحکیم این اعلامیه و جایگاه با تمام رهبران سیاسی، قومی و تمام اقشار افغانستان در رایزنی و مشاوره هستم.
خب خب صحبت های امرالله صالح را شنیدید. این اظهارات البته در حال مطرح میشه که میدانید که اشرف غنی روز یکشنبه 24 اسد افغانستان پس از اینکه طالبان به دروازه های کابل رسیدن ترک کرد. فرار محمد اشرف غنی از کشور خب طبیعتاً با انتقاد شهروندان و مقام های حکومت او روبرو شده. غنی دو روز قبل با انتشار مطلبی در فیسبوکش گفت که برای جلوگیری از خونریزی افغانستان ترک کرده. گزارش شده که او با 4 موتر و 1 چرخبال پر از پول فرار کرده. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن تشکر از حضور شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان پند پیران. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتون مرخص میشیم. دعوت میکنم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در
به نام خدا. نیم نان گر خورد مرد خدا، بذل درویشان کند نیم دیگر. ملک اقلیم بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیم دیگر. فرصت دست داد تا سلام گرم را به شما خوبان شنونده همراه تقدیم کنیم. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی را میشنوید. پند پیران برنامه ایست که هر روز در این لحظه تقدیمتان می شود. حکایات تمثیلی الهام بخش را با هنر نمایش و تمثیل در این برنامه پیشکشتان می کنیم. تبرک بر میراث ادبی مشترک گذشتگان ما را به دریای از این حکیمانه های شیرین می برد که هر یک ارزش چندین بار شنیدن را دارد. غفلت از این گنجینه ها جفا در حق نسل هایی است که با ورود به فضای ناشناس فضای مجازی از هر دری سخن را بدون ارائه منطق و دلیلی می شنوند. اگر می خواهیم بریشه های من وصل شویم، راه پیوند بین نسل ها با گذشته را بیابیم و به آن ارزش بگذاریم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با الهام از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد عوفی پارچه های تمثیلی زیبایی را تدارک دیده که در این مجال پارچه تمثیلی زیبا به نام دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم. دختر پادشاه و دزد گوهر را تقدیمتان میکنیم.
مرا احضار فرمودید پدر؟
دخترم، مطلبی پیش آمده بسیار پیچیده و لاینحل. میخواهم این مسئله را با تو در میان بگذارم تا بلکه راه حلی پیدا شود.
چرا من؟
تو تنها دختر من صاحب حکمت و دانش هستی که میتوانی با علم و کمال بر این مطلب فائق آیی و مشکل را بگشایی.
قضیه چیست پدر؟
حکایت پیش پا افتاده است، ولی چاره کار را هیچ کس ندانست.
شاید من هم از عهده آن بر نیایم.
اطمینان دارم که میدانی و تدبیر خواهی کرد.
در خدمت شما هستم.
چندی پیش 4 نفر با یکدیگر همراه شده و 1 نفر از میان آنها گوهری گرانبها را درون جعبه کوچک میگذارد تا به کاخ بیاید و به ما تقدیم کند.
جعبه جواهر را گم میکند؟
جواهر را دزدیده؟
چه کسی؟
نمیدانیم.
یک نفر از آنها جواهر را دزدیده.
هیچ کس به گردن نمیگیرد.
شکایت به شما آورده است؟
بسیار مضطرب و نگران است.
اطمینان دارید که صاحب گوهر صادق است و دروغ نمیگوید؟
فرق 4 نفر را به زندان انداختیم.
جواهر میان این 4 نفر مفقود است و هیچ کدام اقرار به دزدی نمی کنند.
حیله‌ای می باید به کار برد.
فرمان بدهید تا 4 نفر را به اتاق من آورده زنجیر از دست و پایشان باز کنند.
مگر تا به فرار بگذارند چه؟
اطراف کاخ نگهبان و مراقب دارد پدر جان.
در فکر و اندیشه چه می گذارد؟
نخست ضیافتی تدارک میبینم و آنها را با غذاهای گوناگون و نوشیدنی ها به شور و شعف میاندازم، آنچنان که گستاخ شوند و ناخواسته زبان بگشایند.
برای من غیر قابل درک است.
پدر جان به من اعتماد کنید.
اگر تو را باور نداشتم چون این درخواستی نمیکردم.
فرمان دهید آنچه گفتم مهیا کنند. که در خدمت شما برادران هستم و آنچه توانستم در پذیرایی و آسایش شما کوتاهی نکردم.
تو بانوی بزرگوار و بخشنده‌ای بودی.
امیدوارم دیگر رفقایت هم رضایت داشته باشند. حال میخواهم واقعی را برایتان بگویم و از شما استمداد میطلبم.
مشکلی برای شما پیش آمده؟
نه، حکایت دختر سلطان است و پسرک باغبان.
من و رفقایم در کمال خوشی و مسرت هستیم و میتوانی حکایت آنها را بگویی.
واقعی نادر است و شما باید نظرات خود را پس از شنیدن بگویید.
در انتظار شنیدنیم.
سلطانی بود که تنها 1 دختر داشت و بسیار به او علاقمند بود. روزی که دختر در باغ قدم میزد و به اطراف مینگریست. چه گلهای زیبایی، چه رایحه دلانگیزی.
سلام بانوی من.
سلام، اینجا چه میکنی؟ تو کیستی؟
پسر باغبان هستم و مشغول آبیاری درختان و گلها بودم.
گلهای بسیار زیبا و خوشبویی پرورش داده ای.
سپاسگزارم. این شاخه گل هم تقدیم به شما.
ممنونم. همان شاخه گلی بود که شیفتیان شده بودم.
برای تنها دختر پادشاه ناقابل است.
میخواهم تو را انعام میدهم. به کوچه میخواهم.
یک شاخه گل ارزش جایزه و تلافی ندارم.
بگو هرچه خواستی به تو خواهم داد.
آنچه آرزوی من است را نمیتوان گفت.
هر آرزوی داری بگو.
خب آرزو دارم با من ازدواج کنی.
چطور جرأت کردی چنین حرفی بزنی؟ پسر جان من نامزد دارم و به زودی ازدواج خواهم کرد.
افسوس که سخنانم شما را رنجاند.
چیز دیگری بخواه.
خب اجازه دهید روزی برای صرف نهار در خدمت شما باشم.
از همسرم اجازه میگیرم تا در کنار شما نهار بخورم؟
امیدوارم شوهرتان اجازه دهد.
صرف نهار در کنار تو و خانوادهت مانعی ندارد، مطمئنم اجازه میدهد.
جسارت من رو ببخش.
تو پسر محجوب و باوقاری هستی. از شاخه گل هم سپاس گذارم.
در پناه خداوند باشی.
و این چنین بود که روزی به قصد دیدار پسرک باغبان از خانه بیرون آمد. در بین راه شیری درنده و خشمگین را دید که قصد حمله به او را داشت. دختر سلطان که سخت ترسیده بود داستان ملاقات با پسر باغبان را گفت. شیر خشمگین اجازه داد که دختر به ملاقات پسر باغبان برود و هنگام بازگشت هرچه گفت بپذیرد و راهی شد.
چگونه شوهرش راضی به ملاقات او با جوانی نامحرم شد؟
می دانست که همسرش زنی وفادار و برای دلجویی از دیر دستانش به دیدار او و خانوادهش می رود.
دیدار انجام شد؟
پس از رهایی از حمله شیر، دزدی او را دید و خواست زر و زیور دختر را از او بگیرد. دختر با دزد هم به صحبت نشست و ماجرا را گفت. قول داد که هنگام بازگشت هرچه اشیاء قیمتی دارد به او بدهد. دوست هم پذیرفت و دختر به خانه پسرک باغبان رسید.
چه داستان پر رمز و رازی.
مقابل خانه که رسید پسرک را در انتظار دید.
سلام باروی من، خوش آمدی.
دیدی که به وعده وفا کردم و به نزد تو آمدم؟
خوش آمدید بانوی من.
دعوت نمی کنی وارد خانه اچابا؟
با توجه به اینکه خانه و زندگی ما متعلق به شماست، ولی
ولی چه؟ من مهمان تو هستم.
پدر و مادرم در خانه نیستند.
مانعی ندارد تا که هستی.
بانوی من خجل و شرمنده هم.
چرا؟ دلیل شرمساری تو چیست؟
افکار پلید و شیطانی در سر داشتم و میخواستم شما رو به اینجا بکشانم. دیشب تا صبح نخوابیدم و امروز از عمل ناکردم پشیمانم. من رو عفو کنید بانوی من، من رو عفو کنید.
حال که این افسانه را شنیدید، به من بگویید از این چهار تن کدام یک جوان مردتر بودند؟ نام زدم؟ شیر دارنده، دوست یا پسرک باغبان؟
شما خود چه فکری در سر دارید؟
میخواهم نظر و رأی شما را بدانم که کدام یک شکیبایی و مردانگی بیشتری داشته است.
خب هر کدام نظریه متفاوتی داریم.
میتوانید کمی فکر کنید و هر کدام جواب مرا بدهید.
این افسانه ساخت و پرداخته ذهن خودت بود.
بله پدر،
افسانه شیرین و قابل تأملی بود. مرحبا بخت.
مردان را آنچنان شیفته و علاقه من به اخلاق و رفتار خود کردم که بی پروا عقاید و نظراتشان را بیان کردند.
چه نتیجه ای گرفتی؟
دزد گوهر را میخواستید که پیدایش کردم.
دزد؟ کدامی از آنها بود؟
چهار نفر افسانه را شنیدند و پس از آن به فکر فرو رفتند تا اینکه اولین نفر پسر باغبان را جوان مرد دانست.
خب چه جوابی به او دادی؟
هیچ نگفتم پدر، ولی دانستم که این مرد پیرو هوا و هوس است و به آن عادت کرده است. به همین دلیل رفتار پسر باغبان را جوان مردانه دانست.
دیگری چه گفت؟
دومین نفر شیر را بر دیگران ترجیح داد که فهمیدم مردی شکم